پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
در چنین شبی روان نیست پیرامون هیچ موضوع دیگری جز شخصیت والای حضرت علی بن ابی طالب صحبت بشه که فرموده‌اند ذکر علیین عباده، یاد علی عبادت است. از همینجا شروع خواهیم کرد گفتگومون رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد عابدی، استاد حوزه و دانشگاه و رئیس پژوهشکده قرآنی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در قم. مثل همیشه ما رو مرهون لطف خودشون قرار دادند، از راه دور قم تشریف آورده اند و استودیو 11 رو روشن کرده اند و چشم ما رو هم. جناب آقای عابدی سلام به شما، این ایام این شب پر نور برای شما هم مبارک باشه.
انشاءالله بر شما مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. منم ابتدا عرض سلام دارم محضر شما و همه دوستانی که در خدمت شما هستیم و بینندگان عزیز و بزرگوار، و سال روز ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام و مولا الموحدین را به همه انسانها، مسلمان و غیر مسلمان، بر هر کسی که انگیزه های بشری و حقوق بشر و انسانیت برش ارزش داره انشاءالله مبارک باشه.
بله بله، خیلی مخلصی. مرحبا به ناصر نا که با من کوچک همراهی فرمودید، عباراتی که من عرض کردم رو تایید فرمودید که حضرت امیر در واقع و ولادت یه همچه انسان بزرگی و بایستی به همه انسانهای خدا دوست و حقیقت دوست تبریک گفت. من از کرده بودم که از ذکر علی عباده میخوام شروع کنم، اما شما یه فرمایشی کردید که اجازه میخوام از اون بخش فرمایشی جناب علی شروع کنم. آیا حضرت علی امیر مؤمنانن فقط و سرور مؤمنانن یا نه
عامتر از اینه؟ به هر حال امیر المؤمنین سلام الله علیه امیر نه فقط مؤمنان و نه امیر فقط انسان ها، حتی باید بگوییم که امیر همه مخلوقات خداست. یعنی اعم از انسان و غیر انسان، همه زیر پرچم علی علیه السلام هست.
عجب، یعنی چی؟
حالا در مورد انسانش عرض بکنم، ابن فارس خب یکی از عرفای بزرگه، بهترین قصیده رو در حب خدا گفته. تایه ابن فارس معروفه، این آقا سنیست، اهل سنته، اما وقتی میخواد درباره علی علیه السلام جمله بگه، میگه اینی و این کنت ابن آدم از صورتن ولی فیه معنن شاهدون به عبوبتی. یعنی علی علیه السلام ظاهراً بچه ی آدمه، اما اگه واقعش بخوای پدر جد حضرت آدم علیست. یعنی آدم و من دونه تحت لبای آدم و غیر آدم همه زیر پرچم علی علیه السلام هست. امیر المؤمنین رو میتوانیم بگوییم مولا الموحدین، میتوانیم بگوییم مولا المؤمنین است، میتوانیم بگوییم مولای انسان هاست، میتوانیم بگوییم مولای همه مخلوقات خداست به هر معنای صحیحه.
یعنی چی؟
خب
چطور؟
اگر که مثلا بگوییم که علی علیه السلام مولا الموحدینه، خب این به خاطر اینه که همه انسان ها در توحید و خداشناسی مرهون علی علیه السلامه.
چرا؟
به این معنی که از قدیم معروف بوده، میگفتن العدل و توحید علویان و الجبر و تشبیه امویان. یعنی علی علیه السلام همیشه اصلا مردم را دعوت میکرد به توحید، و بنی امیه همیشه مردم را دعوت میکردن به تشبیه یا به جبر. جبر که روشنه، یعنی میگفتن که برحال جبر است و خدا خواسته ما باشه.
حالا این ایش روی باید بحثش بکنم انشاءالله.
و یکی دیگه، بنی امیه مردم را همیشه دعوت میکردن به تشبیه. تشبیه یعنی که خدا را این انسان فرض میکردن،
میگفتن تشبیه به انسان میکردن.
خدا دست داره، خدا چشم داره، خدا گوش داره.
خب
علی علیه السلام دقیقا نقطه مقابله این، یعنی اون جبر رو نفی میکرد. نخیر، خدا نخواسته ظالمی بر شما حکومت بکنه. از طرفی هم مسئله عدل رو، این عدل در اینجا یعنی که تنزیه خداوند و اینکه خدا صفات بشری ندارد. پس وقتی میگیم علی علیه السلام مولا الموحدینه، یعنی هر توحیدی و هر خداشناسی مرهون خطبه های امیرالمومنینه. قطعا در خطبه های توحیدی حضرت علی چیزایی هست که در هیچ کجا پیدا نمیشه.
قبل از حضرت امیر هم که اون همه انبیاء خداوند، اونا هم که همه دعوت کننده به وحدانیت خدا بودن،
قطعا بودن.
خب
اما ببین حال مثلا دیگه
چی میشه که میگیم همش مرهون ایشونه؟
بله ببینید، یه وقتی کسی میگوید خدا واحد است، یکتاست، اما یه وقتی کسی این وحدانیت خدا را وحدت عددی میدونه، یه مرتبه کسی وحدت حقه حقیقی میداند. هر دو گفتن خدا یکیه، اما زمین تا آسمان فرق
کرد. یعنی چی وحدت حقه حق؟
بله بدون اون که بگویید که خدا یک است، اما یکی که عددی نیست، نه یکی در مقابل دو. یعنی این وحدتیست که این وحدتش غیر در جهان نگذاشته، وحدتش وحدت احدیه نه وحدت واحدی. همین که میگوییم که خدا یک نیست، یگان است. خب
یک قبل از دو نیست و یک بعد از صفر هم نیست. این نیست منظور،
یکی نیست که محدود به یک بشه. نمیخوایم بگوییم نعوذ بالله خدا متعدده ها. اما یه وقت مثلا ببینید یک انسانم یکه، اما جسم داره و روح داره، دست چپ داره و دست راست داره. یعنی یک نوع اجزایی درش فرض میشه. به هر حال اینو میخواستم عرض کنم. یک کسی میگه خدا یکیست، یکی میگه خدا یک تاست. هر دو توحیدو گفتن، اما چقدر تفاوت داره. پیغمبران دیگره خدا هم، اونا همه مردم رو دعوت میکردن به خدا شناسی، به توحید. اما اونی که علی علیه السلام میگوید مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بالمباینه، این کلام اصلا از دهان احدی صادر نشده.
این یه همچه معرفتی با این عمق و جامعیت
شما مثلا تو کلام هیچ پیغمبری نمیتونی حتی این رو پیدا کنی.
فارسیش لزوما بفهمید.
ببین این عبارت اینو میگه، اگه من این دستمو کنار این دستمو گذاشتم، این با اینه، اینم با اونه.
بله
اگر این با اونه، اونم با اینه. اما خدا با ماست، ما با خدا نیستیم. قرآن میگوید هو و معکم، خدا با شماست. اما تعالی نگفتن شما با خدا باشید. باید باشی ما، هم فنکی نیستی، دوست در کنار من و من محجورم، درست؟
هیچ کس در کنار خدا نیست دیگه.
خب بله، در مرتبه خدایی که هیچ کس با خدا نیست، اما همیشه از نظر اخلاقی باید سعی بکنیم که با خدا نزدیک بشیم. اما خدا با ما چرا نزدیکه؟ از رگ گردن نزدیکتر. اما ما با خدا نزدیکه؟ بسیار دوری. کی اینجور جملات میتونه تحلیل بکنه که خدا با همه چیز است، آمیخته‌ای با هیچ چیزم نیست، خدا از همه چیز جداست، از هیچ چیزی هم فاصله نداره؟ تحلیل اینجور جملات، اصلا خود این کلمات از دهان فقط علی علیه السلام صادر شده.
و در واقع این بیانات شریف آغاز کننده یک مباحث مفصل بود، یک
بله
مکاتب به این معنی میفرمایید که همه مباحث توحیدی مرهون
بله تو اصول کافی هست که شب 18 رمضان علی علیه السلام لشکر را آماده کرده و برای جنگ با معاویه. مردم اومدن بیرون شهر کوفه، امیرالمومنین یه خطبه خود درباره توحید که فردا شبش امام ضربت میخوره. این خطبه رو مرحوم کلینی تو اصول کافی میگه که هذه الخطبه من مشهورات الخطب حتی لقد ابتذلها العامه. این خطبه از بهتری خطبه های امیرالمومنینه. مولا صدرا که بزرگترین فیلسوف دنیای اسلامه، وقتی این خطبه رو میخواد شرح و تفسیر بکنه 28 فصل درباره این خطبه آورده و هیچ کتاب فلسفی و عرفانی ما سراغ نداریم که اینقدر معارف توحیدی رو جمع کرده باشه که مولا صدرا در شرح این خطبه آورده.
خطبه چندم نجیب البلاغه؟
نه اصلا تو نجیب البلاغه
نیست.
نه این تو اصول کافیه در باب جوامع و توحید.
جوامع و توحید. تو اون باب جواب و توحید همین یه خطبه است یا نه مباحث دیگه هم هست؟
سه تا خطبه است. اولیش این خطبه
جواب و توحید در اصول
کافی.
اصول کافی.
بسیار. خب خلاص بس این بود که می‌خواستیم بگیم امیرالمومنین علیه السلام مولا الموحدین به این معنی که این شو معارف توحیدی رو امیرالمومنین بیان کرده.
خب وقت مولای غیر موحدین هم اگر میگیم هستن یا مولای انس و جان هم اگر میگیم هستن،
اونجا ببینید توی ارزش‌های اخلاقی، تو ارزش‌های انسانی، نوع رفتار امیرالمومنین علیه السلام با غیر مسلمان‌ها چجوری بوده؟ این رو شاید شنیده باشید. میگن که وقتی کسی میخواست به یک حیوانی مثلا فرض کنید که دعوت بکنه، حیوان رو به جایی تو دستش دید، امیرالمومنین علیه السلام مثلا دانه جوی چیزی گرفته که این حیوان بخوره و حیوان دنبال امام بیاد. یک کسی هم اومد یک کلکی زد، دستشو خالی گرفت جلو حیوان که حیوان فکر بکنه چیزی تو دست اینه دنبال این بیاد. امام فرمود به حیوان کلک نزن.
عجب.
به حیوان کلک نزن، دست خالی جلو حیوان میتونی نکن که آخه او فکر بکنه چی. یعنی ببین این چه انسانیه که میگه حیوانو فریب نده. حیوان راه. شما ببینید در زمان امیرالمؤمنین خیمه چادر چقدر ارزش داشته؟ مردم چیز نداشتن که. تو جنگ صفین وقتی اومده خیمه ها رو جمع بکنن، جنگ تمام شد، یه دونه خیمه ها یک کبوتری لانه درست کرده بود. امام فرمود این خیمه رو کسی حق نداره جمع بکنه، لانه یک کبوتر خراب نشه. و اون خیمه رو همینجور تو بیابون گذاشتند و رفتن به خاطر یک کبوتر. این امیرالمومنین اینجور کسیه.
خیلی خوب. بس
بس.
آره من دیگه مغزم نمیشه. آره یه چند تا صلوات بفرستید. فاصله خواهد بود مبارک و منور به نور صلوات به محمد و آل محمد، ثوابش رو برای شفای مرضها و مریضهامون هدیه میکنیم و یک فاصله موسیقایی میگیریم. همون موسیقی اول برنامه رو اگه بچه ها آماده داشته باشن، خیلی زیبا بود، پخش میکنیم که با بوی عطر گل زیبایی که در کنار ما هست عجین بشه. ما حضرمون البته مضاعف خواهد بود، هم مشام و هم گوشمون و شما همون گوشتون فقط، و انشاءالله مشام جانتون از بیاناتی که شنیدید مشعوف و مذکور اگر درست باشه خواهد بود انشاءالله. من واقعا نمیکشه دیگه مغزم. آره داشتم همین رو گفتم. گفتم واقعا دیگه مغزم نمیکشه. برای اینکه ما گاهی آقای دکتر بدید، البته این هم یک انتقاد هم به مبلغان دین که گاهی پیشوایان دینی رو آنچنان توصیف میکنیم که دیگه هیچ کی نمیتونه مثل اونها رفتار کنه و هیچ کی اونها نمیشه. گاهی هم البته آنچنان نعوذ بالله ارزان اونها رو تبیین میکنیم که او که مثل ما بود دیگه، مثلا حتی در این که حالا بخوایم اسمشون رو هم با یک معرفتی ببریم یا با یک احترامی ببریم، اون رو هم دلیلی براش نمیبینیم. حالا این نه این ورش نه اون ورش دیگه. در همین راسته من ذکر و علیه عباده رو خواهم پرسید از آقای دکتر عابدی، اما دلم میخواد این رو هم بپرسم که برمیگره به آنچه که شما هم فرمودید. ببینید حضرت امیر همجوری که اشاره هم شد، از یک سو شخصیتی هستند که در زبان و کلام و قلم غیر مسلمان ها هم توصیف نیکو شدند و نیکو توصیف شده اند، به عنوان یک الگویی برای همه بشر توضیح داده شده این حضرت و معرفی شده این انسان. از جهت دیگر در میان جامعه مسلمان ها و در میان جهان اسلام به عنوان یک پیشوا تعریف شده و مورد قبول هست، حالا هرچند که اختلاف نظری از باب امامت ایشون باشه، و در میان شیعه هم باز به طور اخص به عنوان امام به معنی امام منتصب از حق یا منصوب از جانب حق تعالی شناخته شده است. این رو خواستم که در سه بخش اگر مرحمت بفرمایید سه تا پاراگراف توضیح بفرمایید. یک، علی به عنوان یک شخصیت جهانی. دو، علی به عنوان، شاید هم فرمودید مثلا، حالا بریم دو، علی به عنوان یک شخصیت در جامعه مسلمانان و بعد هم در میان شیعه.
اولا عرض کنم که شاید یه کلمه که حقیقت علی علیه السلام رو انسان بتونه بیان بکنه اون کلمه رو ما سراغ نداشته باشه، یعنی واقعا با این واژه ها با این کلمات نمیشه شخصیت امیرالمومنین معرفی کرد. علی علیه السلام ما فوق بشر نیست، اما بشر ما فوق است. اما که فرمودید انتقاد به مبلغان، ولی ما هیچ وقت علی علیه السلام ما فوق یه انسان نمیدونیم، انسان است، اما انسانی است که ما فوق هم است و به اینجور مقام و مرتبه رسیده. امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان یک شخصیت جهانی اگر بخوایم مطرح بکنیم، ببین این نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، وقتی سازمان ملل میان به این نامه استناد میکنند
بعد از
1400 سال، خب این نشون میده شخصیت امیرالمومنین چه کسیه. برای اونا که دیگه حب و بغضی برایشون مطرح نیست،
یعنی هرچی هم که حب و بغض داشته باشن برای اینجا بریدن.
بله اینجا بریدن دیگه. این که برای یک کسی که بینه به استاندار خودش میفرماید با مردم خوب رفتار کن، اینا به هر حال یا برادر دینی تو هم یا هم نوع تو هستن. خب اینجا کلام رو کی مثلا میگوید؟
یا این دلگندگی رو کی داره؟ یعنی این نظر بلند رو خدا شاید، یعنی واقعا همون سعی سهرش که میگن که خود حضرت امین هم فرمود دیگه، آلت و ریاست سعی سهر ابزار ریاست دلگشادی است، دلگشادش تحمله و خودش هم اتم این یا مستاق اتم این فرمایش بود که 20 چند سال نشست در خانه و سکوت
حال معفل
میفهمید.
ببین اصلا خود خدا حالا چه شده، حالا در باره خدا غلطه که بگیم سید صدر داره، اما ببین خدا وقتی میخواد خدایی بکنه چجور بنده هایی داره؟ بهترین انسان را داره، نعوذ بالله نعوذ بالله آدم هایی هم اصلا به خدا هم توهین میکنن. حالا خدا اینا رو نابودشون میکنه یا نگرشون میداره؟
خدا من خیلی فکر
این همه مرد، چقدر مردم کفر دارن، بت پرستی دارن، شرک دارن، خدا رسول روزی اینا رو میرسونه یا نمیرسونه؟
خوب هم میرسونه. خب
این خود این همین بیره خدای متعالم که داره خدایی میکنه با چه حالت موافق خودش رو مخالف خودش رو همه رو داره اداره میکنه. یه کسی که میخوام استانداره یه استانی بشه که همه جور آدمی توش هست، این باید چه جور آدمی باشه؟ باید همه مردم رو بتونه زیر چتر خودش بگیره. این آلت و ریاست سعد و صدر اینه. اگرم بیان روی شخصیت امیرالمومنین تو جهان اسلام، ببینید ما تو دنیای اسلام شیعه و سنی فرقی نمی کنه، خوارج که دشمنان امیرالمومنین بودن فرقی نمی کنه، همه و همه علومشون را معارفشون از امیرالمومنین گرفتند. ابن عبد الحدید که سنیه، وقتی تو نهج البلاغه میرسه به خطبه‌ای که زیل آیه شریفی الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر، فکر میکنم خطبه 222 نهج البلاغه است،
مال فیض الاسلام
نه مال صبحی ساله. شروع خطبه اینه: یا لها زورن ما اغف له. وقتی که ابن عبد الحدید این خطبه رو میخواد شهر بده، میگه من 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه رو خونده هم،
عجب،
هر دفعه که خوندم چیز جدیدی یاد گرفتم. اگر بعضی از آیات قرآن را آدم میشنود باید سجده بکنه، این کلام امیرالمومنین را که میشنوید باید رکوع کنید. حالا اون به خاطر
حرمت قرآن.
این شخصیت امیرالمومنین در هندوستان، هندوهایی که اصلا مسلمان نیستن بت میپرستن، در بعضی از مدارس عالی خودشون برای درس فصاحت و بلاغت خطبه نهج البلاغه رو میخونند، کسانی که از مسلمان نیستن. این تو دنیای اهل تسنن. اگر بیاید توی شیعه، محی الدین ابن عربی میگه علی علیه السلام در میان اصحاب پیامبر مثل عقل است در میان محسوسات. انسان حواس 5 گانه داره اما یه عقل داره که عقل رئیس همه است.
رسول باطنه
اونه که همه کار است، نه چشم نه گوش نه فلان. میگه همه اصحاب پیامبر رو مثل حواس در نظر بگیرید و علی علیه السلام رو مثل عقل. شبیه این کلام از ابن سینا نقل شده. نهله های عرفانی فراوان تو دنیای اسلام هست. اما هیچ کسی نیست که دم از معنویت بزند الا اینکه سند خودش رو میرسونه به امیرالمومنین.
همین رو خواستم عرض کنم که حتی در یعنی اون شخصیت هایی که در درجات یا بر درجات عالی سیر و سلوک سیر می کنند و می چرخند بر مدار به سر و تابع از تعلیم می دانند خودشون رو و هستند چه بسا، و اون کسی هم که یه انسان عادی معمولی است اما آدم خوبیه میگه علی.
پس برای همه الگوست، برای همه درس داره، چون کسی که میخواد عالم باشه میگه بهترین چیز کلمات امیرالمومنین، اون کسی هم که میخواد تو کارهای اجتماعی باشه.
خب یه فاصله دیگه میگیریم، یه چند صلوات دیگه بفرستیم و فاصله کوتاه دیگری بگیریم، برگردیم اون وقت ذکر علی عباده رو ببینیم توضیحش چیه. چه میشود که یک موجود و یک انسان به درجه میرسد که یاد او عبادت است و در نزد خدا همین یاد کردن او، اسم آوردن از او براش ثواب نوشته میشه. حتی در میان همگروه های خودش یعنی در میان معصومین علیه السلام هم اوست که این درجه خاص رو داره و دارای این ستاره ویژه هست که ذکر او عبادت است و محبوب خداست به طور خاص. این شبها از شبکه اول تلویزیون داره تقدیم شما میشه. آقای دکتر احمد عابدی، استاد حوزه و دانشگاه، مهمان اولین برنامه از مجموعه جدید این شبها هستند. در این لحظه خدمتشون هستیم و عرض میکنم آقای دکتر عابدی، در روایات مختلف خیلی توصیه شده که مثلا نگاه به صورت پدر و مادر عبادت، توصیه شده که خدمت به پدر و مادر مثلا عبادته، یا حرمت پدر و مادر به خود، معلم رو مثلا احترام کردن چه، انبیا رو احترام کردن چه. اما شاید نداشته باشیم، نمیدونم، حالا من به اندازه سواد کوچکم یادم نمیاد که حالا مثلا ذکر از آدم خاصی یا یاد آدم خاصی بشود عبادت. عرض کردم مثلا نگاه کردن بهش رو گفتن عبادته، ولی اینکه شما یادش کنی مثلا اگه یاد پدرت بکنی عبادت کردی رو نداریم، یاد حتی امام حسین بکنی مثلا عبادته نداریم، روزش چرا عبادت، مصیبتش. اما برای حضرت علی بن ابی طالب این ویژگی ذکر شده. چه می شود یا چرا یه شخصیتی مانند حضرت علی علیه السلام این درجه رو به دست آورده و داره این درجه است؟ یاد بدین چه موضوع رازش چیه.
بعد حالا بذاری شوخی بکنم،
شوخی شوخی جبیش.
بله، عرض کردم که شما سوالای مشکل مشکل نکنید، ولی خب آخرش هم کردید.
استغفرالله.
این حدیث درسته که ذکر و علیین عباده، چه حالا توضیح میدم یعنی چی. فقط عبادت به دو معناست. ببینید، یه وقت مثلا میگیم که ذکر و علیین عباده، یه وقت این که اطاعت پدر مادر عبادت، اینو دو تا معناست. یه وقت مثلا من نماز میخونم، اینو میگیم عبادت. یه وقت نه، نماز نمیخونم، حرف شنوئی میکنم، خدا میگه تو خرید و فروش اینجوری معامله کنید، منم اینجوری معامله میکنم، اینم میگیم عبادت. اما این معامله کردن، خرید و فروش چرا عبادته؟ اگه طبق دستور شرع باشه.
درست، چون اطاعت خدا رو کردم شده عبادت،
چون فرمان خدا رو گوش کردم که اینجوری معامله کن نه اونجوری، این شده عبادت. اگر ما میگیم که اطاعت پدر مادر عبادته، صله رحم عبادته، این یعنی اطاعت فرمان خداست. یعنی خدا گفته بود حرف پدرتو گوش بده، منم گوشم چش، حرف پدر ما که گوش میدم در واقع خدا را هم حرف شنوعی کردم. این میشه عبادت.
درست.
اما موقعی که نماز میخونم اینجوری که نه. اینجوری بینی اصلا عبادت نماز یعنی چی؟ یعنی تمجید خدا، ستایش خدا، ثناء خدا، تعریف از خدا، به به و چه چه گفتن به خدا. خوب. این معنی نماز دیگه که عبادته.
خب
حالا وقتی میگیم ذکر علی عبادت از ببخشید تو
فرض من میخوام عرض کنم که دوتا عبادت نیست اینجا نه. هم اینکه اطاعت کردم هم اینکه تکریم خدا کردم.
حالا اگر که فرمان خدا نبودم باز نماز میخوندید عبادت بود. یعنی شما الان خدا نگفته است اما سجده کنید بازم عبادت دیگه. وقتی که میگیم ذکر علی عبادت به این معنی دومیه. یعنی چی؟ ببینید الان اگه شما همینجور نشستید میگید الله الله الله، این الان یاد خدا هست یا نه؟ عبادت هست یا نیست؟
هست.
چون مدح خداست دیگه.
درست.
یعنی نام خدا رو دارید به زبان میارید.
خب
حالا نام خدا همیشه یه لفظه یا نه؟ اتفاقا نام خدا مراتب داره، پایین ترین مرتبهش لفظه. ما گفتیم که یه اسمای حسنا داریم، یه اسم اعظم داریم، یه اسم مستحسر داریم، یه چیزی داریم اسم خداست، یه چیزی داریم اسم خداست، یه چیزی داریم اسم خداست. یعنی خدای متعالی هست، این خدا اسمی داره، این اسم داره. درست؟ خب مگر روایت نمی گفت که نحن الاسماء الحسنا، نحن الاسماء الحسنا، یعنی خود ائمه چی هست؟
اسماء حسنا خدا هست.
یعنی امام صادق خودش اسم خداست. خود امام صادق
شخص امام صادق.
اصلا آقای علی آقای درستکار اسم شماست. یعنی چی؟ یعنی هر که این نام را میشنود به یاد شما میفته. درسته؟
آره دیگه. میدونی
یعنی از این لفظ به این شخص پی میبره.
درست.
حالا مردم از دیدن علی به یاد خدا میفتن یا نه؟
حتما.
یاد
غیر خدا نمیفتن.
پس علی اسم خداست. درسته؟ پس اگر من میگفتم الله الله مد خدا بود و عبادت بود، حالا خود علی اسم خداست. اتفاقا الله اسم لفظیه و علی اسم حقیقیه، ولذا اون بیشتر شما رو به خدا نزدیک میکنه. یعنی موقعی که شما علی علیه السلام رو در نظر میگیرید، همین که به یاد علی هستید، در واقع به یاد نام خدایید، به اونم نام حقیقی، نه نام لفظی. یعنی اگر دو تا آدم رو در نظر بگیرید، یکی به یاد لفظ الله، یکی به یاد شخص امیرالمومنین علیه السلام، این الان عبادتش بالاتره. چرا بالاتره؟ به خاطر اینکه علی اسم حقیقی خداست و الله اسم لفظی خداست.
علی ابن ابی طالب اسم حقیقی خداست.
بله اسم حقیقی.
چرا؟
چون گفتن نحن الاسماء الحسنا.
خودشون.
ببینید الان جعفر یعنی چی؟ جعفر صادق سلام الله علیه. جعفر یعنی چی؟ جعفر اسم خداست. خود امام صادق سلام الله علیه اسم حقیقی خداست. جعفر چیه؟ اسم خداست. که تو
دیگه نظر فلسفی
خود این دیگه تصویر شما بود.
تصویر من هم جو هی میگفت که خوب درست بخون بچه این درستو ما نخون. خیلی خوب. حالا من نمیدونم اگه توضیح مثلا عام‌تری داره که مثلا آیا این به دلیل میزان عبودیت و اخلاص در عبودیتی است که حضرت امیر داشته ان نزد خدا و مثلا
غیر فلسفیش.
بله اگه ممکنه
ببینید این که ما هر روز تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم یعنی چی؟ خب این قطعا یعنی علی علیه السلام دیگه. بلا شد فلسفه نگم ولی
نه
تفسیر بگیم تو فلسفه میگفتن اتحاد علم و عالم و معلوم. ای برادر تو همان اندیشه. اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد صراط سالک و مسلوکن الی. اصلا علی علیه السلام خود صراطه، خود صراطه، رونده علیست، راه علیست، مقصد هم علیست. علی علیه السلام خود صراط مستقیمی که ما هر روز از خدا میخواییم ما را هدایت کن به راه علی علیه السلام
و حتی میزان اعمال هم اوست معیار قبولی رد اعمال هم
یعنی علی علیه السلام همین علیون مع الحق مع الحق و مع علی اللهم ادر الحق معه اصلا علی میزان حق هر کجا علی بود حق همونجاست هر جا علی نبود حق اونجا نیست
یعنی مثلا آدم ها میتونن اینجوری خودشون رو ارزیابی کنن که به اندازه‌ای که من منطبق با علی هستم و شخصیتش و رفتارش و کردار و پندارش حقم و به هر اندازه که از او دورم یا کجی دارم و ناسازگاری ناحقم ها و یعنی روز قیامت خداوند با اون میسنجه با این شخصیت میسنجه اعمال ما رو میزان الاعمال رو برام
میسنجه اما ان شاء الله که با تفضل
اینقدر سخت نگی
بله و الا حالا بحث این که این میزان چگونه میزانه این خیلی چه میرداماد یه کتابی داره اصلا در این باره درباره اعمال شب 16 همه ماه شعبان میگه که تو این شب خوب انسان 2182 بار بگوید یا غنی و یا مغنی اگه انسان
در کدام شب
16 ماه شعبان
لا.
و اگر که انسان
2182
بار
بگوید یا غنی
و یا مغنی ای خدای بی نیاز و بی نیاز کننده آدم وقتی این رو بگه به این میرسه که چگونه میشود یک انسانی خودش این نام خدا بشه یعنی چجور شد که علی علیه السلام به این مقام رسید که او شد ملاک او شد میزان اصلا اون زمان اینجوری بود دیگه اگر یه مردی میرفت مسافرت بعد که برمیگشت میدید همسرش بچه آورده نمیدونست بچه خودشه یا نه میگفتن بریم ببین علی رو نشونش بدیم دیگه این بچه ظاهر علاقه و تمایل کرد به علی علیه السلام بچه خودمونه حلال زاده است و الاخر یعنی علی تو اینجا یعنی ملاک حق و باطل در همه چیز و واقعا هم همینجوره چه عرض کردم که همون صراط مستقیم علی علیه السلامه
در ماه رجب که ماه نور است و روشنی در شب 13 ماه رجب نورون علا نور میبینیم و در اوج روشنایی از خدای بزرگ بصیرت در دین و زندگی میطلبیم و پس از فاصله ای کوتاه و چند ثانیه ای برای بخش پایانی برنامه گفتگوم رو با جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر احمد عابدی ادامه خواهم داد در برنامه این شبها از شبکه اول تلویزیون. الان میگم چی داشتم میگفتم. عرصت که شاید در دنیا هیچ کس بیشتر از ایران و ایرانی ها و هیچ کس بیشتر از جمهوری اسلامی ایران این رو که میگم یعنی هم حاکمیت هم مردم همه ادعا نداشته باشد که علویست و پیرو علیست و علی رو میشناسه و شیعه علیست. شاید پر ادعا ترین جامعه داله بر این که یا مبنی بر این که پیرو علی بن ابی طالب هست حتی گاهی وقتا میگم فقط ما هستیم اساسا ما باشیم اما خیلی وقتها رفتارهایی رو میبینیم خرد و کلان در مقیاس‌های مختلف تو رفتارهای شخصی خودمون از خود منی که گاهی افتخار دارم خدمت شما میرسم چه جلوی دوربین و جلوی مردم چه غیر این که شک میکنیم بالاخره یعنی نمیتونیم جناب عالی بنانی شاهدی که ناظر رفتار علی درستگاه هستید من میگه این بچه چجوری پس اون شبا میشست با من حرف میزد راجع به حضرت علی بعد حالا مثلا اینجوری کجکی را میره یا کجکی فکر میکنه یا کجکی حرف میزنه این اخلاقش بود مثلا این رفتارش بود بعد وقت اگه از علی درستگاه ببینید یه جور حالتون بد میشه اگه مثلا از یه آبر ببینید یا یه رهگذری که نمیشناسید ببینید در یک رده ای نازلتر خب باز یه جور دیگه حالتون بد میشه ما چقدر علوی هستیم کجا همون هست کجا همون نیست چه بخشیش چقدر دیگه راه داریم چرا نیستیم اگه نیستیم و اگه هستیم که پس بگید که ما خوشحال باشیم شب عیدی آره بیشتر خوشحال باشیم نه هم میخوام بگم که حالا من رو همین انشالله شما هم حرف دارم یا عرض دارم با انشالله و انشالله خودش درست میشه آقا درست میکنن و خدا درست میکنن هم درست نمیشه. یعنی یه جاهایی بعضی وقتا به بعضی دوستان میگم مطمئن باش درست نمیشه، برای که من تا من نخواسته باشم آب بخورم که نشون انشالله میخوریم تشنگیم رفت میشه، که آب بخورم تشنگیم رفت میشه.
لاغل انشالله یه تفعولی هست حالا
نمیدونم،
حالا یه فعالی بزنه حالا انشالله که انجام بشه
دل خوشکی هست.
بله بین واقعا امیرالمومنین علیه السلام رو ما اگه بخوایم مقیاس اعمال خودمون قرار بدیم، واقعا ما چقدر عمدی هستیم؟ اینکه ما چقدر ادعا داریم اون حالا فرمایش شما، ولی بین امیرالمومنین سلام الله علیه مگه این کسی نیست که وقتی با یک یهودی همراه شدن وقتی سر سراهی رسیدن یهودیه که
راهش جدا میشد
یه مقدار رفت برگشت دید امیرالمومنین داره دنبالش میاد
اونجا که فرمود اگر خلخالی از پای زن یهودی بکشن.
بله یعنی بین امیرالمومنین کسی که یهودی رو اینجوری احترام میکنه، حالا ما یهودی رو نه، پدر مادرمون چقدر احترام میکنی،
معلممون
چقدر احترام، فرزندمون چقدر احترام میکنی. امیرالمومنین سلام الله علیه درسته نامه نوشت به عثمان ابن حنیف گفت چرا تو عروسی که اغنیا رو دعوت کرده بودن و فقرا رو دعوت نکرده بودن چرا شرکت کردید؟ خیلی مسائل هست، اما ببینید واقعا امیرالمومنین این اومد تو بوق کرنا کرد که یه نامه خصوصی برای یه نفر نوشت. امیرالمومنین علیه السلام همه انسان‌ها برش عزیز بودن، همه برش. ببینید امیرالمومنین علیه السلام 25 سال سکوت کرد. الان تو فقه هم میگن هیچ چیزی تو فقه مهمتر از وحدت مسلمان‌ها نیست، تو فقه هیچ چیزی با این برابری نمیکنه. اتحاد مسلمان‌ها، اتحاد مردم. اگر خدایی نکرده من یه حرفی بزنم که باعث اختلاف بشه، تفرقه بشه، دو دستگی تو مردم بشه، هیچ گناهی با این برابری نمیکنه. امیرالمومنین علیه السلام 25 سال بعد چی سکوت کرد؟ فقط برای حفظ وحدت مسلمان ها. پس ببینید این سیره امیرالمومنین، اگر خدایی نکرده ما یک کاری کردیم که یک ذره شکاف بین مردم درست بشود، نه ما هیچ ارتباطی با امیرالمومنین نداریم، زبان هر چه میخوایم بگیم.
تو رفتار شخصیمون هم همینجوریه.
تو رفتار شخصیمون هم همینه. ببینید مثلا امیرالمومنین علیه السلام با همسر خودش چجوری رفتار میکنه، با فرزندان خودش چجوری رفتار میکنه. یه پسری اومد با پدر خودش اومد خدمت امیرالمومنین. امیرالمومنین رفت آفتابه آب آورد ریخت رو دست پدر، فرمود دستاتو بشور. حالا که این پدر دستاشو شست، امیرالمومنین امام حسن رو صدا کرد. گفت که شما آفتابه رو بگیر دست آب بریز رو دست این پسر دستشو بشوید. بعد که این پسر دستشو شست، امیرالمومنین فرمود پسر اگر تنها بدون پدرت می آمدی خونه من خودم آب می ریختم دستتو بشویی، اما چون با پدرت اومدی آب رو دادم به پسرم بریزه رو دست شما که بدانی پدرت رو بیش از شما احترام میکنم. چون با پدرت اومدی باید یه تفاوتی بین شما و پدرت بگذارم. من یه وقت میام منزل آقای درستکار، من دوست شما هستم، با پدر مادر شما هم من نسبتی ندارم، اما اگه اومدم منزل شما اول و بیشتر از همه باید پدرتون احترام بکنن. درسته رفیق شما، با شما صمیمیم، اما اون احترامش از شما واجب تره.
گفت که العاقل یکفیه الاشاره، به همینجا بسنده میکنیم و از جناب عالی تشکر میکنم، هم از تشریف فرماییتون و زحمتی که کشیده اید و بار دیگر تبریک عرض میکنم خدمت شما و ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید و از شما هم به خاطر همراهیتون ممنون و متشکرم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه و انده کل شر.